ما یک شهروند خوب تحویل جامعه بدیم. ما نمیخوایم یک مهندس خوب تحویل جامعه بدیم. ما دکتر خوب که تخصص داشته باشه فعلا نمیخوایم. واجب عینی، واجب کفایی شده. یعنی ما نمیخوایم مهندسمون فعلا خوب باشه. ولی ما میخوایم یک شهروند خوب داشته باشیم. شهروند خوب از کجا میاد؟ از بستر آموزش پرورش. آموزش پرورش چطور میتونه شهروند خوب بده؟ باید حواسش به همه لایه‌ها باشه. اینکه مدرسه ای میاد میگه من 50 تا دانش آموز زیر 1000 دادم، خب آیا 50 تا دانش آموز خوبم تحویل جامعه دادین؟ قاعدتا رابطه هاشون مستقیمه، اونایی که درس خونای خوبن رفتارای خوب دارن. ولی گاهن شما الان من دیدم جناب آقای فرشپوش داشتین صحبت میکردین، میگین فلان استان فلان شهر یک خلافی صورت گرفت، خب اونم باید خیلی دیده بشه. ببینین اینهاست که درد میاره، اینهاست که اثرش اون خوبه رو از بین میبره. باید لایه نیروی انسانی خوب دیده بشه. و من اگر صدامونو وزیر بشنون، من خواهشم اینی که روی تربیت نیروی انسانی ماهر آموزش پرورشی دقت زیادی بکنن. خیلی از مدارس ندارن.
دقیقا همینطوره. صحبتون رو من قطع نکنم. توی آموزش پرورش بیشتر به آموزش اهمیت داده شده تا پرورش. یعنی من علمو
چون شاید دوم اومده اینجوری شده،
به روش های مختلف علم و آموزش میدم، اما اینکه این علمو چجوری به کار بگیره آموزش نمیدم.
خب چرا پرورش در نظر گرفته نمیشه؟ غافل شدیم؟
ببینید حرفمون رو نمیخونم، یعنی ما قبول نمیکنن. مثلا من
کی قبول نمیکنه آیدی؟
مثلا یه طرحی رو ما میدیم میره بالا، بعد بالا رد میشه دیگه نمیشه اجرا کرد.
خب وقتی خود وزیر میان دستور میدن که آقا مثلا فرض این طرح ابلاغ میشه و اجرایی خب میشه، یعنی بازم نمیخونن یا میخونن؟
نه دستور اینه، شما دقیقا اگر نماد رو بخونید دستور اینه که آسیب های اجتماعی رو در یک جا گردآوری کنید.
خب این آسیب های اجتماعی چی میتونه باشه؟ تعریف شده؟
هر چی که میتونه به دانش آموز صدمه اجتماعی بزنه. فرض کنید رواج مصرف سیگار و قلیون.
میخوام بگم زیر مجموعه این ابلاغیه اینا اومده، یعنی نام برده شده یا نه؟ باید
فرض بر اینه که اونی که مشاور هست یا نماینده نماد در مدرسه هست این آسیب ها رو میدونه،
خب
میشناسه، فقط میشینه پشت کامپیوتر وارد سامانه میکنه که آقا تو مدرسه ما 10 نفر سیگار میکشن، 15 نفر قلیون میکشن مثلا میگم، ولی بقیهش یا مثلا 15 الان تو مدرسه خود ما که 400 نفرن یه چیزی هلوش 100 تا فرزند طلاق ما داریم.
خب
نگفته چی کارشون کنید، که گفته اینا رو گزارش کنید، اینا رو یک جا جمع‌آوری کنید. ما الان تازه این اجرای این پویش، این یه پویشه
الان تو این شیوه نامه اومده که چی کار بکنید یا نه؟ فقط گفتن آقا همین به ما بگید که
به ما بگید این یه تحقیقه.
خب همین من الان تو ذهنم این سوال پیش اومده.
ببینین
که
اجازه میدین
نه من این سوالم مطرح کنم. این که آقای دکتر میگه که مثلا 10 تا فرد سیگاری داریم، خب مدرسه میخواد چیکار بکنه؟ ببینین تمیزشون بکنه، بره جلوشون رو بگیره؟
من فکر میکنم یه خلط موضوعی داره میشه. اجازه بدین، این طرح میگه شما بیاین تمام آسیب هایی که وجود داره رو ببینیم چیه، یادداشت کنیم، پرونده‌ای بسازیم، بشناسیم تا بتونیم تو مرحله های بعدی روش کار کنیم. که اگر دانش آموزای ما در سنین 16 سالگی درگیر مسئله حالا مثلا سیگار میشن، ما راه های نفوذ رو چیکار بکنیم در مقاطع پایین‌تر ببندیم. امسال داریم جمع‌آوری داده و دیتا میکنیم. خب امسال ما راه حل تعریف به اون صورت نکردیم. ولی
خب من میگم قبل از اینکه این شیوه نامه ارائه
خب
بدیم،
قبلش ما چیکار میکردیم؟
این دیتیلاش اینه.
بله.
خب برای هر کدومم یه راهکار گذاشتیم، این راهکارا رو باید بعداً، حالا ما میخوام الان بشناسیم، بعد یک سال دیگه هم صبر کنیم بگیم آقا
خب زن کارو انجام بده. واقعا پیشنهاد باید بدیم که این پیشنهاد اثرگذاریش هم داشته باشه. آقای وزیر باید حتما به معاونین مشاوره ایش و معاونین تربیت بدنی بشینن کارگروهی تشکیل بدن، از بطن مدرسه نیرو بگیرن نه از بطن در واقع ستاد. از سازمان، از صف نیرو بگیرن، نیروهایی که دارن کار میکنن، نیروهایی که میشناسن جامعه رو، به مراتب با جامعه دانش آموزی ارتباط بیشتری دارن. من چند وقت پیش توی جلسه‌ای که در واقع معاونین وزیر داشتن یک صحبتی باید میرفتم میکردم و اون این بود که حتماً از کسانی که فعلا توی بستر اول یعنی توی صف دانش آموزی قرار دارن افراد خوب هستن. و حال توی تهران توی شهرستان ها ما نیروهایی داریم که وارد باشن، اونها رو دعوت بکنن، کارگروهی تشکیل بدن، از هر استان یک نفر رو دو نفر رو انتخاب بکنن بشینن، یواش یواش شروع کنیم به راه حل. اونهایی که فلسفه کار میکنن میدونن طرح مسئله از حل مسئله خیلی سخت تره.
کردنش تا اینکه بیایم اجراش بکنیم، یعنی اول بیام اجرا بکنیم، یه طرحی رو بدیم بعد اجراش بکنیم، بعد ببینیم نقاط ضعفش کدومه، نقاط قوتش کدومه، بعد بشینیم تازه راهکار براش پیدا کنیم، طول میکشه.
ما داریم شاخه‌های
برای خونه ساختن آجرش رو مشخص میکنید، نوع سیمانتون رو از کدوم کارخونه بگیرید مشخص میکنید، گچتون همینطور، کارگرتون همینطور، یعنی از قبل اینا انتخاب میشه. برای همچین شیوه نامه‌ای به نظر من البته باید اینا اول دیده بشه، تمام بشه، بعد ابلاغ کنیم آقا سریع بفرمایید شروع کنید. شروع کردیم دیگه نمونیم توش.
حالا اجازه بدید من کردم. ببینید الان ابلاغ کردن که شروع کنید اطلاعات بدید.
خب اطلاعات بدید بعد چیکار کنیم؟ بعد بشینیم روش کار بکنیم، ببینیم خب اطلاعات
بعد ابلاغ تو ابلاغ بعدی میگن حالا فلان کار بکنید.
حالا اومدیم ابلاغ بعدی اتفاق نیفت. اجازه بدید من از سرکار خانم فریده اولاد قباد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که ارتباطشون با ما برقراره یکی دو تا سوال بپرسم بعد در خدمت شما باشم. سرکار خانم سلام.
عرض سلام و ادب دارم و خسته نباشید.
شما هم خسته نباشید.
شما و همکارانتون و همچنین مهمانان عزیز و شنوندگان در خدمت شما.
ممنون و متشکرم. بحث ما بحث شیوه نامه اجرایی نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان هست. سرکار خانم. عرض کنم خدمت چقدر توی مجلس راجع به این قضیه کار شده یا اصلا کار خواهد شد؟
من خدمت شما عرض کنم که طرح نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان یا طرح نماد که در شورای اداره کل آموزش و پرورش تهران مورد بررسی هم قرار گرفت، از قبل من یک تحتی رو با همکاری عزیزان اداره کل از خوب من یک گریز زنم به پیشینه این تحت، ولی به عنوان تحت مدرسه مروج سلامت این تحت از سال 80 برحال در مدارس اجرا می شد که پیشگیری از رفتارهای پرخطر در بین دانش آموزان بود با عناوین راه‌های پیشگیری از ویروس HIV، خشونت، حالا خشونت کلامی و غیر کلامی، دخانیات و اعتیاد. در رابطه با طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان، نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت است اون مشاوران و روانشناسایی هستند که به عنوان مدرس در مدارس یا برای مربیان عزیز ما و برای معلمین عزیز ما به هر حال باید اون کارگاه‌های آموزشی گذاشته بشه.
بله.
و مورد دوم در رابطه با تأمین اعتبار اجرای این طرح است. ببین ما در حوزه معاونت پرورشی چیز حدود 28,000 ما کمبود مشاورای تخصصی رو در مدارس داریم.
بله.
یعنی اگر الان رفتارهای پرخطر در مدارس متاسفانه وجود داره و سن رفتارهای پرخطر کاهش پیدا کرده، به نظر من یکی از دلایل میدونه کمبود نیروی مشاور متخصص در مدارس ما باشه. پس اولین نکته در رابطه با تأمین نیروی انسانی برای اجرای این طرح و دومین نکته در رابطه با تأمین اعتبار برای اجرای این طرح. این طرح من خدمت شما عرض کنم که در بعضی از مناطق تهران به عنوان پایلوت اجرا شده. من فکر میکنم باید یک بازخوردی رو از اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران ما داشته باشیم که آیا اجرای این طرح چند درصد منجر به پیشگیری از رفتارهای پرخطر در مدارس شده.
بله.
و این طرح نماد، من به عنوان فردی که آقا چندین سال با دانش آموزان بودم و به عنوان مدیر، معاون، مشاور و مدرس همه مناطق تهران و همه استانها باید این طرح اجرا بشه، باید تامین اعتبار بشه. در حال رفتارهای پرخطر وجود داره، ولی نوع رفتارهای پرخطر متناسب با اون فرهنگ حاکم بر اون جامعه متفاوته. یک رفتار پرخطری رو ما در منطقه یه به تهران داریم که قطعا این رفتار پرخطر در منطقه 19 ناون متفاوته.
درست. خانم اولاد قباد، شما هم به بودجهش اشاره فرمودید، هم به این که باید بشود. من عرضم اینه که خب وقتی ما 28,000 کمبود نیروی مشاور الان داریم، شما فکر میکنید که اجرا میشه اصلا خود این طرح نماد؟
بله. یکی از پیشنهادهایی رو که ما به دانشگاه فرهنگیان داشتیم، مخصوصا ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فرهنگی رو ما در برنامه ششم توسعه مکلف کردیم که وزارت آموزش و پرورش نیروهای مورد نیاز خود را از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی جذب کنه.
خوب.
و در صورت کمبود میتونه از ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، نیروهایی که به حال داره اون استعدادهای خاص خودشون هستن، علاقمند به دبیری و معلمی هستن ولی در دانشگاه دیگه اینا به حال مشغول به تحصیل بودن، جذب دانشگاه فرهنگیان نشدن، از طریق ماده 28 امسال چیزی حدود 17,000 از همین دانشیان عزیز جذب شدن فارغ التحصیلان که ما این رو درخواست کردیم و در شورای عالی آموزش و پرورش در موضوع شد. با توجه به کمبودی که ما در مدارس داریم، مخصوصا در مقطع ابتدایی و متوسطه دوره دوم، با توجه به اینکه متوسطه دوره اول باید اون به اصطلاح انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزا رو ساماندهی کنن، بیشتری نیروی مشاور ما در متوسطه دوره اول هست و ما این رو در شورای عالی آموزش و پرورش در موضوع کردیم که انشاءالله بتونن هم از طریق دانشگاه فرهنگیان و هم از طریق ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان نیروهای مورد نیاز مخصوصا با اولویت مشاوره رو جذب کنن.
خب حالا به فرض اینکه نیروهای مورد نیاز هم جذب شدن، الان آموزش پرورش میگه آقا بودجه من کمه، میتونه ادامه بده؟
به هر حال من فکر میکنم با توجه به نیازها و ضرورتها باید اولویت بندی بشه. به هر حال بودجه آموزش و پرورش متاسفانه در همه دولت‌ها مورد توجه نبوده. شما میتونید
عرض منم هم همینه دیگه، وقتی بودجه نباشه پایان کار نمیشه خیلی امیدوار.
واقعا این حد در سال 1396 بودجه آموزش و پرورش چیزی حدود 36,000 میلیارد تومان بوده که در سال 97 چیزی حدود 42,000 میلیارد تومان. ما حتی در سال 98 چیزی حدود 10,000 میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم. ولی من فکر میکنم با توجه به اون نیازها و ضرورتها ما در بودجه باید اولویت بندی داشته باشیم. زمانی که دانش آموزای ما به عنوان سرمایه های اجتماعی، به عنوان آینده سازان کشور ما هستند، بابت این طرح نظام و مراقبت اجتماعی یا همون طرح نماد مانند طرح مدرسه مروج سلامت که به خوبی اجرا شد و بازخوردهای بسیار خوبی رو ما داشتیم در دهه 80، این رو انشاءالله باید خود وزارت آموزش و پرورش از سرجم بودجه وزارتخونه باید بذاره برای اجرای طرح نماد.
یعنی مجلس کمکی بهش نمیکنه برای بودجه؟
ما در مجلس تلاشمون رو خواهیم کرد و در هفته گذشته ما پیگیر با توجه به اینکه کل کشور و استان تهران چیز حدود 50% مدارس ما نیازمند به تخریب، نوسازی و مقاوم سازی هستن، ما سعی کردیم در کمیسیون ترفیق و بودجه مصوبات خوبی رو برای ایمن سازی و مقاوم سازی و نوسازی مدارس داشته باشیم. انشاءالله در رابطه با طرح نماد ما در کمیسیون ترفیق و بودجه باید رایزنی هایی رو داشته باشیم، ولی خب خود وزارت آموزش و پرورش باید یک ردیف اعتبار مستقلی رو برای اجرای این طرح داشته باشه.
خیلی ممنونم، امیدوارم یه جوری نشه مدارس بیان بگن آقا برای اجرای این طرح نماد از پدر مادر و والدین پول بگیرن، میگن آقا شما هم بیاد کمک بکنید مثل سایر موارد. خیلی ممنونم از شما خانم اولاد.
ولی به نظر مشارکت مردمی هم خیلی خوبه.
بله همیشه همینطور بوده، در نهایت از مردم گرفته میشه.
نه داوطلبانه اگه باشه، ما والدین هم اینا حضور پیدا کنن در این طرح نماد که به هر حال برای مراقبت اجتماعی فرزندان اون هست، اگر یک مشارکت داوطلبانه باشه به نظر من ایرادی نداره. امیدوارم اینطور باشه.
انشالله که اینطور باشه. خیلی ممنونم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خدا.
خب یه فرصت کوتاه به ما بدید آقای دهنوی. خیلی متشکرم دوستان عزیز که تا این لحظات پایانی همراه برنامه گفتگوی اجتماعی بودید راجع به بحث تدوین شیوه‌نامه اجرایی نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان یا همون نماد داریم صحبت میکنیم. آقای فاضل علی فاضل رئیس سابق آموزش پرورش منطقه 5 تهران، آقای دکتر حسین فرشفروش مشاور رسمی آموزش پرورش، آقای دکتر محمد علیزاده جامعه شناس مدیر پیش دانشگاهی البرز در استودیو حضور دارم. آقای فاضل بفرمایید جانم.
من انشالله اگر زمانم کم هست
4-5 دقیقه فرصت داریم
جمع‌بندی داشته باشن. این نکته رو فقط بگم به شما عزیزان که مسائل مالی بخشی از مشکلات تر هست،
ولی خیلی اثرگذار
زمینه. بله من ارزمینه این آموزش در زمان جنگ هم خودش نشون داد، مؤسسات رزمندگان و غیره. من امروز عرض میکنم ما اگر همگرایی نداشته باشیم در سطح جامعه و همه ارگانهای زیربط، آموزش پرورش رو اینقدر بهش تاخت و تاز نکنیم. ایشون مدیره دیگه، آقای دکتر علیزاده صبح که میاد از 7 صبح دم در مدرسه است، یکی که بچه‌هاش نوازش میکنه تا بعد از ظهر، تازه بعد از ظهر ارتباطات شروع میشه با اولیا. آیتمای 20 دقیقه‌ای که بین بچه‌هاست، هر کدوم از بچه‌ها مشکلاتی دارن بهش مراجعه میکنن. آیا این طرح اینجوری میتونه اجرا بشه؟ نه. من عرض میکنم باید همگرایی در سطح جامعه ایجاد بشه. من خودم الان مشاور مدرسه منطقه 18 هستم، در عرض 20 روز تمام بچه‌ها رو شناسایی کردم چه مشکلاتی دارن، راحت دسته‌بندی کردم. یه بخشش برمیگرده به مسئولیت‌های اجتماعی. چرا آموزش پرورش سیبل بشه؟ به چه دلیل؟ یعنی نیروی ما با تحلیل بره بر مقتدرن، مدیران ما میتونن مقتدر باشن، برمیز باشن، ولی باید عوامل دیگه در خدمت باشن. اگر این اتفاق بیفته که نیفتاده متاسفانه، به صورت موازیه، یه گروه کار تبلیغی موازی میکنن، یه گروه کار اجتماعی موازی میکنن، این نمیشه. اینها باید بیان تو قبضه آموزش پرورش و در خدمت آموزش پرورش قرار بگیرن تا اون بحث مدیریت فرایندمدار که بحثش.
کی باید این کارو بکنه آقای فاضل؟ کی باید این کارو بکنه؟
به هر حال عواملی که میتونه در هر استاندار، شخص استاندار باید پاش وایسه. یعنی آموزش پرورش بخشی از این قضیه است. یعنی همه باید بیان تو این هیته و ما الان جلسات ستاد نماد داریم. من میگم جلسات ستاد استانی باید برگزار بشه. تمام عوامل اثرگذار از نیروی انتظامی گرفته، طرح سلامت بهداشت، طرح خود مسائل استانداری و دیگران بیان در خدمت آموزش پرورش قرار بگیرن. بگن آقا از دست ما چی برمیاد؟ و الا اگر تاخت و ساز به سمت آموزش پرورش بشه، ما همین چیزی که داریم میبینیم، کدوم مدیرای متحد ما کدومن که کم فروشی بکنن؟ والله اینجوری نیست. مدیر از جانش داره مایه میذاره، ولی این طرف قضیه ما کم داره. ببخشید
آقای دکتر فرش، خیلی کوتاه
خواهش میکنم. ببینید من فکر میکنم که شخص اول مملکت مقام معظم رهبری باید دستور اکید جهادی بدن. در همه جای دنیا معتقدن اگر میخوای یک کشوری رو نابود کنی از آموزش پرورش شروع کن، و این اتفاق داره تو کشور ما میفته. من کف بازارم، من هر روز صبح میرم مدرسه با بچه ها و واقعا فرهنگ ما داره نابود میشه. آموزش و پرورش ما رو به اضمحلاله. هر چقدر وزرای محترم بیان شیوه نامه های جدید و علمی و کاربردی بدن، بیمایه فتیله.
درست.
و من فکر میکنم یک مدیریت جهادی، یک دستور جهادی میخواد که این فقط از دست مقام معظم رهبری اتفاق
افتاد. من اعتقادم اینه که اگر من دولت بودم، آموزش پرورش رو توی بحث بودجه اولویت قرار میدادم، اولین وزارتخونه قرار میدادم، بالاترین بودجه رو بهش اختصاص میدادم، چون همه قبول داریم که آینده یک کشورمون بستگی به
من اسم کشوری رو نمیارم، ولی چند تا کشور هستن که بسیار پیشرفته هستن، معلم اول ابتداییشون چک سفید میگیره مثل یه قاضی.
حالا ما میگه چک سفید نه، ولی حق خودشو بهش بدن
واقعا
راضی باشه.
بعد وقت مثلا دکتر میشه معلم اول ابتدایی، لیسانس میشه معلم به اصطلاح دبیرستان.
خیلی ممنونم آقای دکتر فرشفروش، متشکرم از شما آقای دکتر، لطف کردید. آقای دکتر علیزاده از شما ممنونم، لطف کردید. و جناب آقای فاضل از شما متشکر. از شما دوستان عزیز شنونده هم ممنونم که مثل همیشه ما رو همراهی کردید. اوقات خوش. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
با نام و یاد خدا، دوستان عزیز، هموطنان گرامی، سلام. بعد از ظهر شما به خیر و نیکی. در بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم. تا ساعت 22 از شما خوبان دعوت می‌کنم لطفاً تا پایان این بخش با ما همراه باشید. امیدوارم که تا این ساعت از روز دوشنبه 8 بهمن ماه 1397 رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید. ساعت بهتری هم در انتظارتون باشه. در خدمت شما عزیزان هستیم روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم شما با 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه. اما همراهان عزیز، خدمت شما عرض کنم که رادیو گفتگو برنامه‌های مختلفی داره و شمایی که شنونده این برنامه هستید کم و بیش با برنامه‌های ما آشنایید. ما در این شبکه هیچ مسابقه‌ای نداریم و از این شبکه جایزه‌ای برای هیچ برنده‌ای در نظر گرفته نشده. در هیچ کدوم از برنامه‌های رادیو گفتگو مسابقه‌ای طراحی نشده و اگر احیاناً کسی با شما تماس گرفت و ادعا کرد شما برنده مسابقه از این شبکه هستین، بدونین که این ادعای کذبه و از رادیو گفتگو به هیچ وجه در این باره اقدامی صورت نگرفت. اما شما خوبان میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از این شبکه رادیویی باشید. همونطور که گفته شد، کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. Thank you. در این بعد از ظهر زمستانی امیدوارم که واژه‌های زندگیتون همیشه پرطراوت و شادمان باشه. با هم گشتی میزنیم در کوچه باغ واژه‌ها.
در کوچه باغ واژه‌ها
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، از اینکه فرصتی دست داد تا بار دیگر از طریق برنامه در کوچه باغ واژه‌ها در خدمت شما فرهیختگان باشم خدا را سپاسگزارم. با یکی دیگر از برنامه‌های در کوچه باغ واژه‌ها و با توضیحی درباره واژه اپیلپسی در خدمت شما عزیزان هستم. واژه اپیلپسی در حوزه پزشکی بسیار کاربرد داره که ما اون رو با معادل فارسی سرع میشناسیم که املای اون به صورت صاد، ر و عین هست. همونطور که متوجه شدید شما شنوندگان عزیز، درباره بیماری اپیلپسی یا سرع در مورد واژه‌اش میخوام توضیحاتی خدمتون عرض بکنم. بیماری سرع نوعی بیماریه که در واقع از اختلالات مغزی ناشی میشه و همراه با حمله های ناگهانی و عوت کننده است. درباره واژه عوت کننده هم من توضیح بدم که تصور نادرستی در سطح جامعه از این واژه هست و اینکه گفته میشه بیماری فلان فرد عوت کرده با معنی متفاوتی غیر از معنی اصلیش و حتی با املای متفاوتی غیر از املای اصلیش به کار میره. بسیاری از عموم مردم فکر میکنن و ذهنیتشون اینه که خب بیماری اوت میکنه، یعنی اون رو با الف، واو و ت مینویسن، همون اوتی که مثلا ما در بازی فوتبال میگیم، در حالی که اساسا این جنین نیست. بیماری اوت نمیکنه، بلکه اون بیماری اود میکنه، یعنی با عین، واو و دال نوشته میشه و این به معنی اینکه بیماری شدت میگیره نیست، چون باز عود کردن بیماری در نزد عموم مردم به معنای شدت یافتن بیماریه که اینجوری نیست. به چه معنی عود کردن بیماری؟ عود کردن بیماری به معنای بازگشت نشانه های اون بیماریه. بنابراین سرع نوعی بیماریه که ناشی از اختلالاتیه که در کارکرد مغز ایجاد میشه که مشخصه اون عود کردن بیماری با حمله های ناگهانیه. پس ما به جای واژه اپیلپسی از واژه سرع استفاده بکنیم که البته این واژه تا حد زیادی رایج هست. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.